سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما به موضوع اصلی بحث رسیدیم. حالا چگونگی طی مسیر در این تنها راهی که مقابل ما باز شده نکات فراوانی داره که باید انشالله کم کم بهش بپردازیم. اما خیلی باید درباره اهمیت طی این مسیر و اهمیت آثار تربیتی اون در روح خودمون تأمل بکنیم. ما قلبمون برامون تعیین میکنه که یه موضوعی چقدر برامون مهمه و علم و معرفت و آگاهی میتونه این میزان اهمیت رو افزایش بده. شبهای قبل کمی در این باره صحبت کردیم که آثار و برکات توجه به راه برد رنج در دو بخش تحمل رنجهای تقدیری و تحمل رنجهای تکلیفی، یعنی مبارزه با هوای نفس و انجام دستورات سخت الهی، چقدر اهمیت داره. یکی از نکاتی که شب قبل بهش پرداختیم و در حد سوال مطرح کردیم، امشب هم بنده آمادگیشو ندارم که درباره اون بحث کنم، واقعا شما در موردش فکر کنید و من بیشتر از این تکرار نمی کنم چیزی رو، این هست که محبت خداوند متعال بدون رنج نمیشه. نمیدونم چرا کسی که محبت خدا در دلش باشه دوست داره برای خدا رنج بکشه. یحب الکثیر النصب لله، دوست داره زیاد سختی بکشه برای خدا. چرا اینجوریه واقعا؟ اینو من گفتم امشب یه مقدار بهش بپردازیم، بازم دلم نیومد. احساس میکنم که یه گوهری همینجوری نباید در این صدف رو باز کرد و این گوهر رو در معرض قرار داد. بعضی از حرفا زده میشن انگار بهشون بی‌احترامی میشه، اصلا نباید زده بشن، لااقل بر زبان الکن کسی مثل بنده نباید جاری بشه. چرا کسی که، بذارید یه مثال بزنم، شما این مثال رو چجوری باش ارتباط برقرار میکنید؟ مثال شرحش ساده است. خب شرح اون موضوع هم دشواره. من مطمئنم این مثالی که برای شما میزنم از زندگی پیامبر گرامی اسلام شما به هر کسی نخواهید گفت اینو. مطمئنم اینو میگید. پیامبر گرامی اسلام روزه بودن، رفتن جایی اذان شد، اذان مغرب حالا ما میگیم، حضرت فرمودن آبی نوشیدنی چیزی هست؟ رفتن شیر برای حضرت آوردن، شیر با عسل مخلوط بود. حضرت شیر رو نوشه جان فرمودن، تا متوجه شدن شیر و عسل با هم مخلوطه از دهان خودشون برگرداندن. فرمودن دو جور غذا من بخورم؟ گفتن آقا مگه حرامه؟ فرمود نه، من حرام نمی کنم، اینو حرام نیست، ولی من نمی خورم. گفتن چرا؟ فرمود به خاطر تواضع به خدا. این توضیحش آسونه؟ دوست داره به خدا تواضع کنه، دو جور غذا نمیخوره. حالا شما بگو عاشق خدا دوست داره برای خدا زجر بکشه. من میفهمم به من بگی؟ آیا شما توصیه میکنین دادم همینجوری زندگی کنه؟ ما که اصلا روزمون شب نمیشه، سفره افطار نیستش که، اگه چند جور غذا نباشه. آخه چی داری میگی شما؟ یه حرفی میزنی یا بابا این حرفا چیه میزنی؟ من یادم مدرک این روایت رو که دیدم مستدرک الوسائل بود، یعنی یه کتاب معتبر، حالا نمیدونم الان اینجا باید داشته باشمش برای شما. بله، مستدرک الوسائل جلد 16. رنج موضوعش خیلی عارفانه تر از این حرفاست که ما حرف بزنیم برای این که آقا رنج ذاتی دنیاست. حالا دیگه بپذیر دیگه، تحمل کن دیگه عزیز من، رنج ذاتی دنیاست. بالاخره تو بخوای تکون بخوری باید زجر بکشی، باید مبارزه با هوای نفس بکنی، یه کمی سختی داره، بپذیر دیگه، برای کمال لازمه. نکشی هم اونورتر میری میکشی زجر رو، فکر نکن ازش میتونی در بری. ولی اینه دیگه، آقا زجر در این حد دا نباید بحث بشه در موردش، که برو بالاتر. زجر البته برنامه داره، البته باید برنامهش رو اجرا کرد. حالا ما انشالله بریم جلوتر با برنامه زجر آشنا بشیم، در بلا، در تکلیف. و مربی داره، مدیری داره فوق العاده. این مدیر طراح، اصلا خالق همه طراح هاست، چون این مدیر، مدیر دهنده این زجر، خود پروردگار عالمه. بعد این زجر رو میده با آدم، میده تا آدم رو به کدوم نقطه برسونه. تو این زجر رو بکش که به اون نقطه برسی. خوش به حال والله این اعضای تیم ملی مربی بدنساز دارن، مربیشون هر لحظه بهشون میگه ببین من دارم الان این ورزشو میدم برای اینه، تو اگه وزن بردار بودی یکی دیگه من بهت میدم، ولی تو بسکتبالی باید اینو بهت بدم. متوجه میشی؟ میخوام بتونی بپری. ولی مثلا به یه مثلا ورزشکار دیگه ممکنه رو عضلات پاش اونجوری کار نکنه که این بتونه بپره، رو وزن بردار که نمیخواد بپره، که محکم باشه مثلا یا جور دای دیگه. خوش به حال اونا، مربی بدن سازشون بهشون میگه من دارم چی کار میکنم. خدای ما که به ما نمیگه، میزنه فقط. آه چی شد آقا، من دارم کجا رو درست میکنم؟ بگو دیگه، بگو من بدونم، آمادگی داشته باشم. فقط تو ایمان داشته باش. ما با هم ارتباط ایمانی داریم، اطمینان داری؟ حل اینجوری میگه بهت. یکی از دوستان سوال میکردن، این یکی از فراوانترین سوال هاست که حالا گفتیم یه کمی بعدن بهش میپردازیم، حالا دیگه بعدن شد همین الان، نمیدونم چرا، که آقا ما یه بلاهایی داریم تقصیر خودمونه، یه بلایی داریم عذاب الهیه، یه بلایی داریم خدا میخواد ما رو کامل کنه، ما میخوایم بدونیم کدومشه. حالا ندون کدومشه، بالاخره بلا تو بکش برو، کارت نباشه. نه من بدونم. آه برای چی میخوای بدونی؟ اطمینان کن دیگه، مال گناه خودت باشه. خب به هر حال تو که باید استغفار بکنی، مال تکامل تو باشه. یک کسی زجر میکشید غیر قابل تحمل، آدم حسابی بود دیگه، تحمل نمیکرد دیگه، برید. زنگ زد به صاحب نفسی که آقا این چیه آخه وضع من؟ گفت لحظه بذار نگاه کنم. من نمیدونم کجا رو نگاه میکرد. برگشت گفت نه این عقوبت نیست، یه چیزایی از خدا و اهل بیت شما خواستید، فلانجا هم خواستید، نمیدونم چی بوده، ولی اینا سختی های راه اونه، ربطی نداره. ما مثلا میخوایم اهل بیت بهشون مقرب بشیم، یکی میاد به ما تو خیابون فحش میده مثلا، یکی میاد تهمت میزنه، یکی میاد آبروم نمیبره. آبروم ما رو میبره آقا با اون چه ربطی داره؟ حالا خودمونم توش خطا کردیم یا نکردیم؟ اینجا باید ایمان داشت. مربی بدن ساز ما، مربی روح ساز ما که به ما سختی میده، ریاضت میده، به ما نمیگه داره چی کار میکنه. ما رو برای تیم ملی بسکتبال داره آماده میکنه یا تیم ملی والیبال؟ اصلا اینم نمی توضیح نمیده. حالا ما آخر سر وزنه بردار میشیم یا کشتیگیر؟ تو چی کار داری؟ قاطی میکنی چرا؟ سطح موضوع رنج خیلی بالاتر از این حرف هاست که ما بگیم آقا به این راهبرد رنج توجه کن که تحمل تفضایش پیدا بکنه، به راهبرد رنج توجه کن که انگیزت برای عمل افزایش پیدا بکنه. اصلا عاشقانه تر از این حرف هاست، عارفانه تر از این حرف هاست. حالا کسی تونست برای من توضیح بده که پیامبر گرامی اسلام دو تا غذا با هم دیگه نمیخورن به خاطر تواضع به خدا؟ وقتی میشه یکی شد تنهایی فرمودن وقتی میشه یکی شد تنهایی خورد چرا دو تا قاطی کنن؟ ها یکمی خب مزهش خب بهتر میشه. آخه شیر مزه درست حسابی هم نداره که اونجوری که من نمیخورم به خاطر تواضع به خدا. این سختی آدم بکشه به خاطر تواضع به خدا یعنی چی؟ اینا سخت توضیحش. لذا بذارید اون بخش از بحث رو من ازش بگذرم، شبیه اونو یکی دیگر رو بگم. حالا یه وقتی شاید رسیدیم. یه روایت دیگه هم هست که حالا انشالله گفتیم مثلا بذاریم شبای قدر اون روایت رو، یا نمیدونم بین شبای قدر. شبای قدر که ما بنا نداریم زیاد صحبت کنیم، بیشتر دعا بخونیم با هم، ولی حالا مثلا بعدن بخونیم. یکی دیگه از نکات بسیار مهمی که در رنج وجود داره، من خواهش میکنم نگاه کنیم این رنج با چیا مرتبطه. با عشق به پروردگار مرتبطی که به جای خود هیچ بماند، با صبر شما در زندگی که خب معلومه، با انگیزه شما و صبر شما در انجام تکلیف و اینا که مهمه بله بماند. من یه حرف اساسی میخوام این دفعه از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام و پیامبر گرامی اسلام بله عرض بکنم. شما ببینید رنج با اعتقادات شما چه ربطی داره دیگه. بنده بی تقصیرم واقعا، این کلام پیامبر گرامی اسلامه. می فرماید من کان اکثر و همهی نیل شهوات نزع من قبلهی حلاوت الایمان. کسی که اکثر همش رسیدن به خوشیها باشه، از قلبش حلاوت ایمان کنده میشه، ایمان دیگه برای شیرین نیست. حالا به بعضی اینو بگیم میگه مگه باید ایمان شیرین باشه؟ شیرینی ایمان چیه؟ توش گفت تو راحت باش، اصلا متوجه نیست چیزی مقوله‌ای به نام شیرینی ایمانو. آقا آدم خونواده دار باشه شیرینه؟ بچه مامان داشته باشه شیرینه؟ آدم اهل و عیال داشته باشه دورشو بگیرن شیرینه؟ بابا آدم مریض باشه یکی بیاد عیادت آدم شیرینه؟ آدم یک کسی رو از دست بده مردم بیان ختم شیرینه؟ آدم رفیق داشته باشه شیرینه؟ اینا شیرینه دیگه، حلاوت داره نداره؟ آدم ها دارن خودشون میکشن برای همین شیرینی ها. آدم یه دوست جونجونی داشته باشه شیرینه؟ خب من شیرینه دیگه. آدم تو استخر شنا بکنه توی یه دونه روز گرم شنا هم بلد باشه شیرینه؟ خب معلومه که شیرینه. آدم بره تو طبیعت لای دار و درخت شیرینه؟ آقا آدم به آدم محبت کنن شیرینه؟ خب معلومه شیرینه دیگه. آقا آدمو تحویل بگیرن شیرینه؟ یه سالون جمعیت وایسن برای آدم کف بزنن و عشق بریزن و بیمیرن، بعد یکی یکی بیان بمیرن همینجوری قربونی بشن برای آدم شیرینه؟ همه دنیا با آدم اسمس بزنن میگن آقا ما به یادتیم، مردتیم، دیوونتیم، شیرینه. خب اینا همه شیرینی های دنیاست دیگه. ایمان شیرینیش همه اینا بیشتره. ایمان شیرینیش یه جوریه که نبود خانواده و نمیدونم تعویل گرفتن دیگران و همه اینا رو به فراموشی میسپاری. ایمان آدمو از تنهایی در میاره. ایران ایمان رفیق اعلا برای آدم درست میکنه. ایمان خدا رو انیس و مونس آدم میکنه. ایمان آدم رو از وحشت در میاره، وحشتی که توش گرفتاریم و به خاطرش به هزار تا عامل چنگ میزنیم. ایمان مهربانترین موجود عالم رو با عظمت دور آدم میاره. ایمان به خدا ها، نه ایمان به اون موجود وحشتناکی که تو تصور میکنی. ایمان به خدایی که فرمود بعد از نام الله تبارک و تعالی بگو الرحمن الرحیم. ایمان به خدایی که لطف از او کنده نمیشه، مهربونی ازش کنده نمیشه. ایمان شیرین نیست؟ پس چی شیرینه؟ چی شیرینه؟ هر شیرینی تو دنیا شما بگی تو ایمان لذتش بیشتره. کاغذ نوشته داده میگه من دچار بیماری پیامک زدن شدم، شیرینه برام، یه دفعه دیوونه میشم نزنم، مثلا با جنس مخالف. خب چی بگه آدم؟ ما که وقت نداریم نامه جواب بدیم که. ولی جوابم بخوای بدی چی میخوای مثلا بگی؟ شما باشی چی میگی؟ خب بگی ایمان نداری دیگه. ایمان بود شیرینیش جای این پر میکرد تموشه بیمار نمیشه دیگه. به هر شیرینی گیر بدی خب ایمان نداری دیگه، اونجوری که باید نداری. حلاوت ایمان همین جوریه. الکی یه چیزی ما گفتیم در کنار حلاوت‌های دیگه. پیامبر گرامی اسلام داره با خدا زندگی میکنه، هستیش با خداست، اصلا با خداست، اصل شیرش خداست، نمک نونش خداست، مزه زندگیش خداست. نیاز نداره این دوتا غذا رو با هم بخوره، اصلا بی ادبی میدونه. انگار به خدا گفته برو کنارم میخوام از چیز دیگه لذت ببرم. اصلا جا نداره روحش از چیز دیگه لذت ببره. خود پیامبر گرامی اسلام بودن که فرمودن که موسی بن عمران اون سه روزی که با خدا با ایشون صحبت میکردن، موسی کلیم الله علی نبینا و علی و علیه السلام، تو اون سه روز پیامبر گرامی اسلام داره از موسی بن عمران صحبت میکنه که موسی بن عمران روز قیامت باید توسط وصی پیامبر گرامی اسلام تایید بشه بره بهشت. میفرماید موسی بن عمران داره نشون میده شما خود رسول خدا رو ببین چه خبره. میفرماید اون سه روز نه غذا خورد، نه آشامید، نه خوابید. هر چی میخواست از این حرف خدا که باش میزد میگرفت، انرژی میگرفت. چی میخواد دیگه؟ بعد موسی بن عمران که برگشته بود به شهر، مردم باهاش حرف میزدن، بعدش میومد ناراحت میشد، به هم میریخت، دلش میگرفت. یا رسول الله، تو مردم باهات حرف میزدن چقدر دلت میگرفت؟ حضرت امام که میرفت بالکن حسینی جماران، مردم میگفتن روح من این خمینی، بت شکنی خمینی، تیکه تیکه بشیم برات خمینی، الهی بمیریم برات خمینی، و میرفتن و میمردن و راست میگفتن به فرمان امام. امام من معتقدم خدا به امام میفرمود امام عزیزم تحمل کن، این زجر رو تحمل کن، میگذره عزیزم، میگذره، فدات شم، به خودت نگیر، چند روز بیشتر نیست. اون کیف میکرد، تعریفش میکردن. اون تو نمیدونی اون چی داره از چی کیف میکنه الان. چرا اینو معتقدم؟ چون امام زندگیشو سیر کرده، اینقدر ترک شهوات کرده تا به اینجا رسیده، تا به لذت حلاوت ایمان رسیده. آقا تو زیاد دوست داری خوشبت بگذره، هیچ وقت مزه ایمانو نمیچشی. میگه ایمان مزه داره؟ چی تو عالم مزه داره غیر از ایمان؟ اجازه ندادی به خودت، اجازه ندادی به خودت که مزه ایمانو بچشی. این شهوات که اینجا اومده فقط شهوات جنسی نیست، تا شهوات یعنی همه خوشی‌ها. یکی از شهوت‌ها شهوت غذا خوردنه. وقت شهوت که می‌فرماد نه اینکه غضب جزوش نیست. غضب هم همینطوره. ببین آدم دل بخواهی‌هاش دو جورن. حالا اینم باید بعدم بحث کرد. هوای نفس دو جوره. یا سلبیه یا ایجابی. سلبیش میشه غضب، ایجابیش میشه شهوت. یا به سمت خودت میکشی چون دوست داری میشه شهوت، یا از خودت دفع میکنی چون دوست نداری میشه غضب. هر دوتا حرفشو گوش بدی، تو بحث غضب هم همینه. غضبناک بشی دیگه مزه ایمانو نمیچشی، تو عصبانی شدی. ای بابا، خب آدم عصبانی میشه. خب دیگه پس انتظار نداشته باش مزه ایمانو بچشی. تو هرچی دلت خواست گفتی، میدونی؟ تو هرچی سختت بود گفتی نه، پس زدی جرعه غضب و نوش جان کن، بنوش. فکر کنی خدا برای چی داره تو رو عصبانی میکنی که از این مراحل بگذری به حلاوت ایمان برسی. یه زمانی هست آیت الله مظاهری در قم درس اخلاق میدادن، خدا حفظشون کنه، الان اصفهان تشریف دارن. من یادمه من نوجوان بودم، تعجب میکردم از کلام ایشون. میفرمود کسی که عصبانی میشه مگه میتونه ایمان خودش رو حفظ کنه؟ حالا ایشون کمی غلیظ‌ترم میگفت، حالا من دیگه اونقدر جرأت ندارم بگم. میفرمود کسی که اکثر همش شهوات، این مزه ایمان رو نمیچشه. خب وقتی مزه ایمان رو نچشی، توی بگو آقا مراعات کن. چی رو مراعات کنه؟ حتما باید از ترس چوب خوردنی مراعات بکنه، نمیدونم یه چیزایی. ایمان نگفتی چی بود؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. امام رضا میفرماید این یک مژده الهیه، این یه نعمت الهیه. خود خدا میفرماید این هم نعمت هم فضله. خدا چیکار میکنه؟ ایمان رو زیبا قرار میده. ایمان خوشگله، زیباست، مست میکنه آدم رو، مسحور میکنه آدمو. ایمان زیباست در قلب مؤمن، خدا این کارو میکنه. محبوب، دوستش دارم ایمان رو، ایمان رو دوستش دارم. بعد میفرماید امام صادق علیه السلام تو امیرالمؤمنین رو دوست داری، مصداق همین حبب الیکم الایمانه. چون او امیر مؤمنانه، امیر بگو ایمانه، در صدر ایمانه، دوستش داری. الان شما تو قلب با صفاتون نور امیر محبت امیر المومنین میزنه، مال همون مقداریه که خدا بهتون لطف کرده. حبب علیکم الایمان، ایمان شیرینه، زیباست، محبوبه. خود ایمان، ایمان اصلا یه زندگی دیگه ای به آدم میده. عروس میره خونه بخت، دیدین؟ میان دورشو میگیرن، تحویلش میگیرن، این حالت انس داشته باشه، برای کل میکشن براش، نقل میریزن سرش، غریب نباشه. یک کسی صدمه میخوره، میرن دورشو میگیرن، چند نفر دورشو بگیرن آروم میشن. خاک بر سر من که خدا هیچ وقت دورمو نگرفته، یعنی حس نمی کنم خدا دورمو گرفته که همیشه خوش خوشونم باشه. تو رو خدا نگاه کن، ما چقدر ضد حال میزنیم اصلا کلن تو عالم. فرماد خوبا معکم اینما کنتو، اون با شماست. خوبالا با شماست، مزه چش نمی چشه. هر جا باشیم اون با شماست. باشه چیکار کنم؟ اقرب و الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. خب حالا دیگه چیکار کنه دیگه؟ این کلا معافه، میدونی؟ بهش بگو که ببین، فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنی خدا رو میبینی. میبینی چقدر دور تو گرفته؟ بازم احساس تنهایی میکنه انسان. اینا یعنی حلاوت ایمان رو نچشیده. هیچ انسانی دور آدم رو نمیگیره، میدونی؟ دور آدم، هر کی هر طرف آدم رو بگیره بازم نصفش خالیه، نصف بیشترش خالیه. تمام ملت بیان دورتون بگیرن، اگه احساس بکنی واقعا دورت پر شد، تقریبا کافری. تقریبا ها. چون هیچ کس واقعا نمیتونه دور آدم رو بگیره، فقط خدا میتونه دور آدم رو بگیره، حلقه کنه. این باید مزدش رو بچشی. بچه بودی یادت نینی کوچولو بودی؟ مامانت همچی که بغلت میکرد، بابات همچی که بغلت میکرد، آها من سر جام، حالا این منو گرفت، درست شد. من بچه بودم میرفتم بغل بابام تو سرما، این زیر عباش که میگرفت دیگه من همه مشکلات عالم برام حل بود، این دور منو گرفت. بعد تو بنا بود بزرگ بشی جای عبای بابات خود خدا بشه، نشد. بعد فکر کردی که خب آدم طبیعتاً همینجوری تنها زندگی میکنه دیگه. نه، آدم طبیعتاً همینجوری تنها زندگی نمیکنه. آدم تنها زندگی، بله چیز، حالا نمیخوام اسم گوسفندو بیارم، اونا تنها زندگی میکنن، ولی آدم که تنها زندگی نمیکنه. مثلا آدم خلق نشده برای اینکه تنها زندگی بکنه. با خودمه، خدا میفرم با خودمه، من خودم باشم. حلاوت ایمان رو نمیچشی. چرا؟ چون هرچی خواستی خوردی، هرچی خواستی گفتی. آقا ببخشید، بذارید من این روایت رو یک کمی دارم غلط ترجمه میکنم، بگم درست ترجمه کنم دقیق روایت. حالا ما چرا کوتاه بیاییم من کلام اهل بیت، حالا که گفتیم حالا همشو بگیم دیگه. نمیفرماد شما چون هرچی خواستی خوردی، هرچی خواستی گفتی. این چه ترجمه غلطیه؟ میفرماد من کان اکثر و همهی، اکثرا همتش متوجه دوست داشتنیاشه. حالا هرچی خواسته باشه خورده باشه که دیگه هیچ، اون بذار بیرون، اون دیگه چیزیش نمونده. الان همتش شهواتشه، هم و غمش دوست داشتنیاشه. بابا مگه تو دوست داشتنی نداری؟ یا بهش رسیدی یا بهش میرسی یا بهش نرسیدی، یا ازت گرفتن یا نگرفتن، هرچی هست همت اونا نباشه. ولش کن، ولش کن، رامصب میاد یا نمیاد دیگه، ولش کن دیگه. هی 24 ساعت داری نقشه اونا رو میکشی، فکر و ذکرت اوناست. کسی که اکثر همش شهواتش باشه، بگو غضبش اضافه کن، دوست داشتنیاش باشه، این مزه ایمان رو نمیچشه. خب ضد دوست داشتنی ها چی میشه؟ یک کمی رنج رو تحمل کن تا مزه ایمان رو بچشی. دوستان دیگه کم کم دارن سوال میکنن آقا ما چجوری رنج رو تحمل کنیم؟ برنامه بده. ها کم کم داره راه میفته، مثل اینکه موضوع شبای اول میگفتی آقا نزن انقدر، حالا مثل که برنامه میخوای. خب همچین مثل که داره شروع میشه نیمه دوم، ولی نیمه اول هم تموم نشده. تا 40 تا گل بد نزنن آن نیمه اول ولت نمیکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد صابرو انفسکم علی فعل الطاعات و سونوها و سونوها عندنا السیئات تجدوا حلاوه الایمان. یک کمی صبر کنید بر انجام طاعت. صبر آدم بر چیزی که سخته میکنه دیگه، و نگرش دارید از دنس، مثلا چیزی شبیه پلیدی، نجاست، از پستی ها و بدی های سیئات یک کمی نگرش دارید. تجدو حلاوت الایمان، حلاوت ایمان رو میچشی. نماز تو یک کمی کش بده علی رغم میلت. بعضی اصلا نمیشه بهشون گفت دوست داری؟ خب حالا تازه کریسمسه، گیر آوردی یه چیزی که بهش بگی نه. اصلا نمیشه بهشون گفت. حلاوت ایمان رو نمیچشی. آقا کشیدن سختی حساب شده موجب چشیدن حلاوت ایمان میشه. مطالبه فرمایید. یه نمیخواد به من همینجوری بگی، من بیچاره که بیگناهم، بدترین آدم روی زمینم، و به من چرا میگی عزیز من؟ ما کم سختی میکشیم؟ کو کجا کشیدی؟ کشیده بودی که الان حلاوت ایمانو چشیده بودی. بله بی برنامه داری سختی میکشی. بنده که به شما عرض کرده بودم عزیز من، بنده که به شما گفته بودم فدادشم، گفتم اگه درست سختی نکشی خراب سختی میکشی. خب خراب داری سختی میکشی دیگه، یعنی درست سختی کشیده بودی؟ نه ما شده یه وقتایی عصبانی شدیم هیچی نگفتیم. کجا؟ اونجایی که زورمون نرسیده. آره همشیره ارواح همشیره عبویتون تو این صبره. نه بعضی جا هم شده صبر کردیم نیش نزدیم. کجا؟ اونجایی که میزدیم پدرمون اخراجمون میکردن از اداره. خب حالا بکش هیچ اجری هم نبر، اینجوری هرچی زجر بکشی علاوت ایمان بده میدن. چون سر خدا رو میخوای کلا بذاری واقعا. که آقا ما خیلی وقتا بوده شهوات رو بیخیال شدیم. کجا؟ خیلی مبارزه با نفسی. حال کجا؟ بگو ببینم. نمیاد این حرفا. کجا؟ خب آبرومون میرفته. آها بفرما. اینجور مبارزه با نفس فقط برای همشیره عبوی محترمتون خوبه، چون بچه برادرش خیلی دوست داره. یه زیاد حساب کتاب نمی کنه که شما چقدر واقعا آدم حسابی هستی. کجا سختی کشیدی؟ آقا ما مریضی کشیدیم. چجوری مریضی کشیدی؟ می اومدن از آجاهای دولابی. من شنیدم از کسانی که باشون مراوده داشتن اینو، دستورالعمل میخواستن. آج آقا به ما دستورالعمل بده. آقا میفرمون دستورالعمل نمیخواد، برو راضی باش. راضی باش. واقعا همینه. پله پله همجوری میره جلو آدم. میره جلو. راضی باشم به چی؟ از جانب خداست راضی باش. تا حلاوت ایمانو بچشی. عزیز من فدات بشم دورت بگردم. دیدی به التماس افتادم چون یه حرفی میخوام بزنم که توضیحش سخته یا قبول ممکنه نکنی یا نمیدونم چی بگم. بدید خواهش بکنم قبول کن، روش فکر کن، یه کاریش بکن دیگه. ببین به التماس انداختی منو. ببین عزیز من، عقاید ایمان مال کلاس اصول عقاید نیست. کلاس اصول عقاید به تو یاد میده با کافرایی که با جدل میکنن چجوری حرف بزنی. دشمن اومد عقاید تو بدزده چجوری جلوشو بگیری. ولی عزیز من تو که عقیده نداری دشمن بیاد بگیره ازت، چرا کلاس اصول عقاید میری؟ لبخند بزنید شما هم دیگه، همراهی کنید. کلاس اصول عقاید مال اینه که دزد عقیده اومد جلوش وایسی. خب تو نرو کلاس اصول عقاید. چرا؟ چون تو عقیده که نداری عزیزم. کو اثرشو که من ندیدم که. پرده رو پشت پنجره میگذارن خونه، اگه خانوم هست از بیرون نامحرم نبینه. حالا تو که مجرد داری زندگی میکنی پرده رو بزن کنار. یه جا داشتیم رد می شدیم گفتن اینجا ساختمون هایی دیم همه باز. اصلا آخر نمیدونم بازی بود، نمیدونم باز بودن بود. گفتم اینا مسکونیه. گفت آره آقا همه ساکنن. داشت دلم میریخت که خوابگاه مجردیه. حال خب اینو بلندیه، نامرم نداره ببینه، از این کسی حالش به هم میخوره ببینه، کسی نمیخواد ببینه. حالا هی میره کلاس اصول عقاید تا عقایدش محکم بشه. عقاید اون مال اینکه در و پنجره رو ببندی، عقایدی که هست دوز نبره. کلاس اصول عقاید مال اینه. نوعاً مباحث اعتقادی که تو کلاس اصول عقاید درس میدن مقابله با دزدای عقایده که میان یه حرفی رو میزنن تو یه فکر میکنی نکنه این حرف درست باشه، بعد میگه آقا جوابش چیه، میگن جوابش یعنی قفل رو بزن عقیده تو نبره. ولی عقیده ایمان با زجر به دست میاد، با زجر عقیده به دست میاد. حاضر نشدی بکشی؟ یه تبصره بزنم که بحث ما رو هم جلوتر میبره از زوایایی. خیلی ربط داره به اون تیکایی که گفتم به درد همشیره عبوی میخوره، ادامه اون میتونه به حساب بیاد. عزیز من، ما ها جونورایی هستیم که خدا فقط ما رو میشناسه. یه متر و نیممون روی زمینه کم و زیاد، بقیه متراژ رو تو زمینه. ما ها خوب انسان خودشو بشناسه. عزیزم، زجری خوبه، تو رو بالا میبره، حلاوت ایمانو بهت نشون میچشونه که زجر کشیدی جبران نکنی. باشه؟ نه، روشن نیست. یا حاضر نیستی بگی باشه یا روشن نیست. چون میگفتی باشه یه معامله بزرگ بود با خدا. بعضیا آدمای به ظاهر زاهدی میشن، به ظاهر با تقوایی میشن، هی مراعات میکنن، هی مراعات میکنن، تا یه وقتی فرصت بیارن همه رو جبران کنن انشاءالله. خدا میدونه با اینا هرچی خوب میشن حلاوت ایمانو نمیچشن. میگه بابا ما که نماز شب هم دیگه رفتیم داخلش دیگه، این حلاوت ایمان میگه چیه؟ الان داریم طلبه هم میشیم، کلی هم الان سخنرانی میکنیم، این حلاوت ایمان چیه؟ چی میگه؟ بلا هم که کشیدیم هم چیه؟ تو لامصب دنبال فرصت میگردی عزیزم. دیگه عزیز من هم نیستی، لامصبی دیگه، یعنی مذهب نداری، دین نداری. ببخشید من هم توبیخی صحبت میکنم، هم طنز قاطی بشه که دیگه کسی بهش بر نخوره. یقینم داشته باشید گوینده این کلمات نه بدتر از شماست، خیلی وضعش خرابه. یه وقت میگه نکنید من موضع بالا دارم برخورد میکنم، این بالا نشستم فقط برای اینکه همدیگه رو ببینیم. الله من خاک عالم بسترمه. حالا چه میخندی خاک عالم بسترته؟ خب دیگه کار من گریه گذشته، ول کن دیگه. حالا به من چرا گیر میدی؟ تو خودت آدم شو داری میشی، در آستانه آدم شدن امیدی بهت هست. من یه بار یه سالی توی سخنرانی گفتم اون آقای ابوترابی آزاده رو من یه بار از نزدیک یقه‌شو دیدم، لباسشو، زندگیشو دیدم. آقا قبلا من خیلی دوست داشتم آدم حسابی بشم، گفتم من برم شهید بهشتی بشم، شهید مطهری بشم، اینا مثلا امام حتی چی فکر کردی؟ آدم بالاخره تلاشش رو میکنه، میدونی؟ آرزو که بر جوانان عیب نیست، بالاخره امیده دیگه، آدم باید بالاخره یه. بعد آقای ابوترابی رو نزدیک دیدم، نمیشیم اصلا. بعد دیگه گفتیم دیگه صحبت کنیم ازش. ازا شما به من گیر نده، ببین به نفع خودته، بشنو رو بعد منم برای منم دعا کن، بو خدای خاکی به سر خود اینم برید. دلم خیلی از خودم گرفته و با شما حرف میزنم، اون روی منو بالا نیار. ولی اینجوری هم موضع محکم حرف میزنم، نه فکر نکن من آدمم دارم با ضعفا صحبت میکنم. نه، من میدونم شما همتون آدم حسابی تر از بنده هستید که اصلا آدم نیستم. اینم یه شب میگم دیگه، بقیه شبا نمیگم. چی داشتیم صحبت میکردیم؟ ها بله، یه بار شازده صبر کرده، غضبش رو کنترل کرده، فوش نمیده، میگه آخ داره اون جرعه رو نوشه جام میکنه، انشالله برای خدا هم باشه دیگه، حله دیگه، داره میره دیگه، برو برو هیچی بهت نمیگم. گفتی دیگه، جبران کردی رفت دیگه. نفس تو به همین هم راضیه، مردش رو نفس تو ببرن. همین هم نکن. وقتی نگفتی دیگه نگو دیگه. بعضی ها تقوا میشه میکنن که بعدن جبران کنن. حالا از طلبگی مثال بزنم، چه اشکال داره؟ از شهوات جلوگیری میکنه، ما طلبه هستیم، اینا رو بذاری کنار، انشالله بعدم به یه مقامی برسیم. از شهوات رانی گذشته به حب مقام چسبیده. تو روایت میفرماد خسرت دنیا و الاخره، یعنی خاک بر سرت. بابا ابو شهوات رانی میکردی میره سر کوچه چشم چرانی میکردی راحت تر بود، یه چیزی گیرت میومد. هیچ اینجا مونده اونجا رونده. میفرماد خسرت دنیا و الاخره کسیه که از شهواتش به خاطر حب مقام بگذره. این لاتهای عوضی بعضی وقتا میان آدم میشن، یه دفعه میزنن همه جلو، دیدی؟ اونا دنبال اعتبار مسلمانی نیستن. نامسلمانی که آدم میگه غلط کردم، خدا میگه حله، بفرما تموم میشه. ولی اون مسلمانی کرده هنوز داره چیکار میکنه؟ میگه الهی علف، ولی اون مقام رو هم بهم بده. هنوز تو وسط شهوته. الهی علف هم میگه خب بگه. حلاوت ایمان کسی نه که من زجر کشیدم اما حلاوت ایمان نچشیدم. ببین، یا بد زجر کشیدی یا نقشه کشیدی بعدن جبران کنی، یا جلو غضبتو گرفتی چون اونجا روتو کم میکردن اگه غضبناک برخورد میکردی، اونا حساب نیست. یا جلو شهوت تو گرفتی آبرود میرفته، نه به خاطر خدا این کارو کرده باشی، تواضع به خدا، اونا حساب نیست. یا جلو شهوت و غضبتو گرفتی که بعدن انشالله جبران بکنی، نه اصلا بگذر ازش، بگذر. دست به اسلحه میشید من یه دعایی بکنم؟ نه ترس، اگه من دعا دیدید ناجور بود دستو بکش، مستجاب نمیشه. خیلی راحت. خدایا هر کی ما رو اذیت کرده کینه‌شو از دل ما بیرون کن. بریم آقا بقیه‌شو. آقایون بریم بقیه‌شو. خدایا به هر چیزی نرسیدیم، اگه دیگه هم نرسیدیم بی خیال، حواسشو از دلمون کلا بیرون کن. الان خدا خوشحال میشه، فقط اینقدر بهش ندادم تا ازش گذشت. آفرین ای خدا. یعنی واقعا میشه اینجوری این دعاها مستجاب بشه؟ چی میشه؟ نقشه ها داریم برای آینده. حالا یه دعای مشتی دیگه. این دعا رو پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه شهدای احد رو به خاک سپرد بر زبان جاری کردن. تو چه حالی؟ حمزه پیامبر یکی از اینها بوده. خیلی پیامبر گریه کرد، متأثر شد. بعد از دفاع مقدس بود دیگه براشون. چه حالی میشه؟ اصلا دفاع مقدس تو اسمشو میشنوی میگی معنویت. یه پیامبر اکرم تو اون فضا گفت مردم دعا میکنم آمین بگی. صدا زد اللهم حبب الینا الایمان. خدایا ایمان رو محبوب دل ما قرار بده. و زینه فی قلوبنا. ایمان رو در دل ما زیبا قرار بده. چرا بعد از جنگ احد که تیکه تیکه شدن داره این دعا رو میکنه؟ چون وعده اینه، تو زجر بکشی درست برام، من بعد من حلاوت ایمان رو بهت میدم. کتک خوردی حسابی، حالا دعا کنی رو بهت بدن جایزه شو. خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم، ولی لازم بود کنار این موضوع وایسیم. خیلی گم شده بزرگی حلاوت ایمان. خدا به حق ماه رمضان حلاوت ایمان رو به ما برسون. خدایا با زجر کمی که به ما میدی، ما طاقت زجرم نداریم، ولی حلاوت ایمان رو به ما بچشون. خدا خواهش میکنیم دیگه، بچشون دیگه، چیکار بکنیم؟ خودمون به زمین بزنیم چیکار کنیم؟ بچشون دیگه. خب من خاک بر سر روز نماز به مزه نمیده، آخه این چیه دیگه؟ آقای بهجت میفرمودن مگه امکان داره کسی تو مسیر خدا حرکت بکنه خدا مزه عبادت رو بهش نچشونه؟ مزه ای که شیرین تر از همه مزه های دنیاست، مگه امکان داره؟ یعنی ما تا حالا نماز نخوندیم دیگه، در خونه کی رفتیم نمیدونم، در خدا میفرمودن در خونه من نیومدی که، من نیدم شما رو. نقشه نکشی برای بعدن، صبرت صبر بی اجر نباشه تا حلاوت ایمان بیاد. بقیه دعای پیامبر گرامی اسلام باید برات بخونم. حلاوت ایمان بیاد، میدونید یک اتفاق دیگه هم میفته. حلاوت ایمان که بیاد اون روی سکه چه اتفاقی میفته؟ و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. در امنیت قرار نمیگیری تا این دومی برات پدید بیاد، کراهت پیدا کنی از کفر، از فسوق، از عصیان. کفر درجه بالاست، محکم میگی نه هیچی نیست، خبری نیست تو عالم. فسوق محکم عمل زشت انجام میدیم. عصیان یعنی ایمان داری ولی گناه میکنی، درسته؟ میفرماید خدا ایمان رو در قلب شما محبوب و زیبا قرار میده، بفرمایید کفر و فسوق و عصیان رو منفور قرار میده در قلب شما. بعد از جنگ احد پیامبر گرامی اسلام دعاشون رو ادامه دادن، اللهم کره الینا الکفر والفسوق والعصیان. نمیدونی چه دعایی کردی، ولی دستو میآوردی بالا. مگه نفرمود که دستشو بیاره بالا بنده من خجالت میکشم دستشو خالی رد بکنم؟ نمیدونی چه دعایی کردی؟ میدونی اگه این دعا مستجاب شده بود چه اتفاقی میافتاد؟ رونقی به بازار عبادت شبهای تو میافتاد با الهی العفو، رونقی برای عشق تو ایجاد میشد، قلبی در این راه به تپش میافتاد. چرا ما الهی العفو نمیگیم؟ مناجات رو حریص نیستیم، استغفار رو حریص نیستیم، چون بدمون نمیاد از گناه. میگیم خدا شما بدتون اومده و ببخشید. به به رو رو نگاه کن تو رو خدا. میگه خدا شما ناراحت شدید، من عذرخواهی میکنم. خدا به خودت ناراحت نشدی؟ خدا البته من چرس کنم. خب پیش اومد من به خاطر ناراحتی شما ناراحتم، ولی اون که ناراحتی نداره که، خدا میدونی که. ببخشید من همه رو میگم رو در بیرو دروازی، من حسابم شده حسابم. اون پسر بچه گفت پادشاه لباس نداره، هیچ کی نمیگفت، من شدم اون پسر بچه. الهی العف، خدایا ببخش، خیلی مزگی ناراحت شدی، از چشمات معلوم اونجوری که خصب داری میکنی میخوای پدر در بیاری، نمیدونم چرا. حالا ما کار زیاد هم نکردیم، حالا یه غلطی بوده کردیم، حالا شما نباید ناراحت بشی. اصلا چرا ناراحت شدی شما؟ کم کم دو قرصانیش هم باقیه. بعد امام سجاد تو صحیفه سجادی میفرماد چی؟ میفرماد شما منو ببخشی، من با عذاب وجدانم وقتی دارم میرم بهش چه کنم که من عصیان تو رو کردم؟ من خودم از خودم ناراحتم، اینو چجوری درستش کنم؟ آن روی سکه حلاوت ایمان تنفر از کفره، تنفر از فسوقه، تنفر از عصیانه، چون عصیان از میوه های کفره. آخ الهی من فدای قصه های حضرت آدم بشم. تنها ولی خدا که گناه درشتی کرد غم سنگینی داشت، الگوی همه گناهکاران عالم. وقتی من تصور میکنم یه شهری هست نزدیک مکه، بگید اسمش چیه؟ همنام حضرت حواس جده. آره تو روایت میخوندم اونجا هم رفته بودم یه بار، اینجا حضرت حوا مثلا گریه کردن، آدم و حوا خیلی گریه کردن، خیلی آواری کشیدن، قصه میخوردن، قصه میخوردن. چرا گناه خدا رو کردم، آخ چه دل نازنینی، چه خدایی رو اذیت کردم، خدایا ببخشید. حالا مگه تموم میکنن؟ خدا هم ول کرده گریتو بکن، گریتو بکن، سبک بشی. چند سال؟ خدا انشالله درکش رو بهتون بده. از بابا این ارث به شما برسه، از مامان این ارث به شما برسه. آدم و حوا بابا و مامان مان، آدم رو با این عشق که برای گناه تنها میگذارن و میرن. خدا انشالله به حق ماه رمضان اینو بهتون بده. انقدر از گناه بدتون بیاید، خوشگلترین سرگرمیت این باشه برم مناجات، برم سر سجاده دعا الهی العف بگم، گریه کنم، کیف کنم، گریه کنم، یک کمی آروم بگیرم. الهی خدا اینو بهتون بده، الهی خدا حلاوت ایمانو بهتون بده. یه احساس تنهایی نکنید تو زندگی، عشقت باشه، باش صفا کنید. خدا انشالله اینا رو بهتون بده. ولی خب برای اینکه بده میفرمان یک کمی سختی، یک کمی هم مقامت و شهوات نذار، بیخیالش دیگه. چند شبه داریم صحبت میکنیم، هی نقشه میکشه. آدم ایمان داشته باشه بلاها رو انقدر قشنگ تحمل میکنه. ای خدا، بذارید از دل امام حسین یه حرفی بزنم برای شما. دعای عرفه امام حسین رو دیدید؟ تو اون دعای عرفه امام حسین یه جمله ای دارن، خیلی جمله عجیبیه. یعنی آدم یه دفعی برخورد میکنه، اصلا انتظارش رو نداره. امام حسین علیه السلام، علیه آلاف و تحییت و سنا، خدا چه دلی بهش داده. تو رو خدا خوب دقت کنید، من رو تو نباید شما رو التماس کنم، خدایا این حرف و این قطعه از دعای عرفه رو به دل این برای بچه های امشب بنداز، ببیننش، شهودش کنن. تو دعای عرفه داره با خدا مناجات میکنه، از خدا داره تشکر میکنه. امام حسین یه دفعه یاد انبیاء الهی که میفته، میرسه به موضوع حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، دلش برای ابراهیم آتیش میگیره، صدا میزنه خدایی که به ابراهیم رحم کردی، علی کبر سنهی، سنی ازش گذشته بود نذاشتی اسماعیلش جلو چشمش ذبح بشه، ای خدایی که این لطفو به ابراهیم کردی، حسین کجا ایستاده تو عالم؟ الان داره تشکر میکنه از ببین حسین چه دلی داره، دل داره ببینه یه ابراهیمی اسماعیلش جلو چشمش ذبح بشه، به خدا دل نداره. اون وقت حسین چجوری طاقت آورد گلوی علی اصغر رو دست داشت اینجوری دریده بشه؟ ولی تا علی اصغر تکون خورد صدا زد هونان علی ما نزل بی انه بعین الله، خدا تحمل میکنم چون تو داری میبینی. یه چیز شیرین تر تو قلب حسین هست به نام ایمان، ولی علی اصغر هم اصلشه. نمیدونم میشه اینو گفت؟ میدونید تا حالا بنده، بازم اینم بگم، این روزه رو نخونده بودم، روزه خونایی که بعضی از روزه ها رو حالا به ذهن میرسه، خب اون همون روزی همون موقع است، ولی بعضی ها رو مطالعه میکنن میگه من که نمیتونم اینو بگم. وقتی من یه روزه ای بوده خوندم، هیچ وقت تا حالا نگفتم، میگم دیگه، هرچه باد آباد. امام حسین امشب به ما نگاه نکنه ها، فردا نصف ماه رمضان گذشته. میخوام امام زمان علیه السلام امشب بفرماید این بچه ها دارن چی کار میکنن اونجا، چه خبره؟ یه عنایت ویژه‌ای بکنن که هر شب عنایت دارن به همه محافل اهل بیتی. علی اصغر اصل حسینه. حسن حسینه. معتبرترین روایت در روضه علی اصغر میدونید چیه؟ معتبرترین روایت این نیست که امام حسین فرمود اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، نمیبینید چجور دارد از عطش دست و پا میزنه. این یک روایت نقل شده ولی از این معتبرتر هست. بعضی میگن اصلا اون درسته فقط. وقت این جزء قطعیات کربلا هم هست، این گوشه کنار ننوشته ها، جزء سندهای اصلیه. یا صاحب الزمان عذرخواهی میکنم، دهه محرم که نمیشه اینا رو گفت، الان بگیم، یک کمی مردم آروم ترن. فرمود علی اصغر منو بدید. علی اصغر رو به دستش داده. امام حسین لباش تشنه بود، خشکیده بود، آتش داشت هلاکش میکرد. اومد ببوسه بچه‌شو، یه نمی رو لبای علی اصغر دید و خم شد، شروع کرد مک زدن لبای علی اصغر خودش. در همون حال علی اصغر یه دفعه رو دست حسین بالو پر زد.
بیان معنوی نقطه آی آف.